ساعت 20. این صدای رادیو فرداست. قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه سر می‌گیرند. وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست به جمع کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو 2 درباره سوریه بپیوندد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. شب بخیر شنوندگان گرامی. یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه سر می‌گیرند. پس از اعلام دستیابی به توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میان ایران و کشورهای گروه 5 و علاوه 1، هر دو طرف با استقبال از این توافق اعلام کردند که برای اجرای آن تلاش خواهند کرد، اگرچه هنوز جزئیات چگونگی اجرای توافقنامه ژنو منتشر نشده است. عباس عراقچی رئیس هیئت نمایندگی ایران در این مذاکرات یک شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی گام‌های پیش‌بینی شده برای اجرای توافق ژنو را اعلام کرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت در مرحله اول دو طرف در این توافقنامه پذیرفتند در همان جایی که هستند بیشتر جلو نروند، بدین معنی که کشورهای غربی پذیرفتند که تحریم جدید وضع نشود، چه به صورت یک جانبه و چه به صورت چند جانبه، بنابراین تحریم‌ها در سطح فعلی حفظ می‌شود. در مقابل ایران متحد شده برنامه هسته‌ای را گسترش ندهد. تفسیر آقای عراقچی از توافق ژنو این است که تعهد به عدم گسترش برنامه هسته‌ای به معنای توقف این برنامه نیست، چون هیچ بخشی برچیده نمی‌شود و کل ساختار بر سر جای خودش خواهد بود و هر چیزی که فعالیت می‌کند به فعالیتش ادامه می‌دهد. همزمان اما عباس عراقچی میگوید کاری که ایران انجام میدهد به نوعی توقف و تعلیق غنی‌سازی 20% و تبدیل این مواد به اکسید و مواد رقیق شده است که در دوره 6 ماهه قرار است عملی شود. در برابر این تعهد ایران، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 8 یا 9 مورد به گفته آقای عراقچی تحریم‌ها را تعلیق می‌کنند. از جمله خریداران نفت ایران مجبور نیستند هر 6 ماه حجم خرید نفت از ایران را 20% کاهش دهند. افزون بر این و به گفته آقای عراقچی طرف غربی تحریم صنایع پتروشیمی، تحریم بیمه، حمل و نقل، مبادلات مالی، تحریم خودرو، تحریم طلا و برخی از تحریم‌های هوایی و قطعات یدکی برای هواپیماهای ایران را تعلیق می‌کند. همچنین کشورهای غربی با ایجاد یک کانال بانکی برای تبادل پول برای مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین شهریهای دانشجویان در خارج از کشور موافقت کردند تا از این مسیر که پیش از این در ظاهر تحریم نبود ولی در واقع هیچ بانکی با ایران کار نمی کرد، مبادلات مالی صورت گیرد. عباس عراقچی با نام بردن از مسئله آب سنگین راکتور عراق به عنوان یکی از مهمترین موضوعهای مورد اختلاف در مذاکرات گفت این راکتور هنوز در مرحله ساخت قرار دارد و به مرحله بهره برداری نرسیده است و بر اساس توافق ژنو دیگر چیز جدیدی در طول دوره گام اول در عراق نصب نخواهد شد تا نگرانی های موجود نسبت به آب سنگین عراق رفع شود. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با تکذیب اخبار منتشر شده درباره تأسیس دفتر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران میگوید چون این درخواستی از سوی آژانس داده نشده است و ایران مشکلی با بازرسی بیشتر آژانس ندارد و تمامی امکانات لازم برای بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم است. در این میان خبرگزاری رویترز از آزاد شدن 550 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در غرب در تاریخ اول فوریه 12 بهمن و واریز آن به حساب جمهوری اسلامی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری در فاصله ماهای فوریه تا 20 ژوئیه سال جاری میلادی باقی مانده 4,200,000,000 دلار پولهای بلوکه شده ایران در قسطهای حدود 550 میلیون دلاری به حسابهای جمهوری اسلامی واریز می شود. اجرای گام اول تعهدات به توافق رسیده در ژنو قرار است هفته آینده روز 20 ژانویه 30 دی ماه آغاز شود.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید و اما شما شنونده خوب ما درباره گام اول توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیش‌بینی دارید و چقدر احتمال می‌دهید که تحریم‌ها برداشته شوند؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. پیامگیر ما 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. و اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز خواستار دعوت ایران و عربستان سعودی به نشست ژنو 2 شد. بر اساس این گزارش، جان کری پس از گفتگو با وزیر امور خارجه روسیه و اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه، اشاره کرد که یکی از تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه بوده است. و اما آریل شارون، 11 نخست وزیر کشور اسرائیل، مردی که میگویند زندگیش با تاریخچه نیروهای نظامی دولت جدید اسرائیل پیوند خورده، امروز دوشنبه 23 دی ماه به خاک سپرده شد. جزئیاتی از این خاک سپاری و واکنش‌های مختلف به مرگ آریل شارون رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
برخی از او با نام قصاب صبرا و شتیلا یاد می کنند و برخی می گویند قهرمان ملی است و بلدوزری در راه جنگ و صلح. آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل، که روز شنبه 21 دی پس از سپری کردن 8 سال در کما درگذشت. آقای شارون روز دوشنبه 23 دی پس از انجام مراسم رسمی و ادای احترام ملت اسرائیل به او در زادگاهش هاواد شیکمیم در جنوب اسرائیل به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین آریل شارون، شیمون پرس، رئیس جمهور وقت اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا، سخنرانی کردند. اما تا کنون واکنش ها به مرگ آریل شارون متفاوت بوده است. فلسطینی ها در روز مرگ او شیرینی پخش کرده و آن را روزی مقدس خوانده اند. نزدیک به 30 سال پیش، زمانی که فالانژ های مسیحی لبنان وارد اردوگاه پناهندگان صبرا و شتیلا در بیروت شدند و بیش از 2000 زن، مرد و کودک فلسطینی را کشتند، به گواه کمیته کاهان، آریل شارون فرصت این را داشت تا مقابل فالانژ ها بایستد و جلوی این کشتار را بگیرد که چنین نکرد. کمیته کاهان، کمیته‌ای که اسحاق کاهان، رئیس دادگاه عالی اسرائیل، تشکیل داد تا به کشتار صبرا و شتیلا رسیدگی کند، آقای شارون را در این کشتار گناهکار تشخیص داد و او را از سمت وزارت دفاع خلع کرد. همدستی آریل شارون با فالانژهای مسیحی در کشتار صبرا و شتیلا یکی از دلایل شادی فلسطینی ها پس از مرگ آقای شارون است. اما شادی بابت مرگ آریل شارون تنها به فلسطین محدود نمی شود و خود اسرائیلی ها را نیز در بر می گیرد. اسرائیلی های ساکن کرانه باختری به خاطر بیرون کشیدن نیروهای اسرائیلی از غزه و تخلیه اسرائیلی ها از این منطقه در سال 2005 او را ملامت می کنند. یاکوف کاتز از مشاوران اسبق آقای شارون به خبرگزاری فرانسه گفته است تاریخ هرگز جنایات او در حق یهودی ها را فراموش نخواهد کرد. اما محل خاکسپاری آریل شارون جایی در نزدیکی نوار غزه بود و تنها نزدیک به 20 کیلومتر با مرز توافقی سال 1949 بین غزه و اسرائیل فاصله داشت و همین امر سبب شد تا پلیس اسرائیل تدابیر امنیتی شدیدی برای انجام این خاکسپاری اتخاذ کند. 800 افسر پلیس و مرزبان در این مراسم و مناطق اطراف آن حضور داشتند و همچنین سیستم‌های دفاعی موشکی مستقر شدند تا جلوی هر گونه حمله راکتی از سوی نوار غزه را بگیرند. آریل شارون، مرد سرسخت اسرائیل، میراثی جنجالی از خود به جای گذاشت. موافقانش او را مردی شجاع در فرایند صلح اسرائیل و عرب می‌دانند و منتقدانش می‌گویند او منطقه را به خشونت و تفرقه کشاند. منطقه‌ای که در آن فاصله بین آنهایی که در مرگش می‌گریستند و آنهایی که در عزایش شیرینی پخش می‌کردند تنها 20 کیلومتر بود.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه با اعلام حل مسائل پیش آمده در حوزه کتاب گفت دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی افزود در سالهای اخیر تعدادی از نویسندگان در لیست سیاه بودند و حتی اگر کتاب آنها با موازین انطباق داشت، نویسنده ممنوع القلم بود و از چاپ کتاب او جلوگیری می‌شد. او اضافه کرد هر کتابی که به وزارت ارشاد وارد شود، خوانده می‌شود و اگر با قانون منطبق باشد چاپ می‌شود و اگر این گونه نبود، باید اصلاح شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ممیزی کتاب گفت ممیزی بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال می شود و طبق آن باید به اصلاح آثاری که موارد مندرج در قانون را رعایت نکنند اقدام شود. و ما احیای ارکستر سمفونیک تهران با پیشینه 80 ساله از جمله طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی است که به تازگی در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفته است. یکی از رهبران پیشین ارکستر سمفونیک تهران نادر مشایخی است که معتقد است احیای دوباره این ارکستر در درجه اول نیاز مبرم به نفس تازه و نیروی جوان دارد. شهرام میریان.
ارکستر سمفونیک تهران در سال 1312 خورشیدی 80 سال پیش در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی راه اندازی شد. نخستین رهبری که زمام امور این ارکستر نوپا را در دست گرفت غلام حسین مینباشیان بود و سپس پرویز محمود دیگر موسیقیدان سرشناس آن زمان به عنوان دومین رهبر تحول تازه‌ای در ساختار ارکستر سمفونیک تهران پدید آورد. این ارکستر از آغاز دهه 50 خورشیدی با دریافت بودجه مستقل و قابل توجه دولتی فعالیت‌هایش پررنگ‌تر شد، به طوری که ضمن برپایی کنسرت در داخل و خارج از ارکسترهای معروف سمفونیک دنیا هم برای اجرا در ایران دعوت می‌کرد. یهودی منوهین رهبر ارکستر و نوازنده بزرگ دنیا از جمله موسیقیدانانی بود که با ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشت. پس از انقلاب اما به گفته دست‌اندرکاران و کارشناسان موسیقی ارکستر سمفونیک تهران فعالیت‌هایش به خاطر کمبود بودجه و دستمزد پایین نوازندگان آن کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. از 80 سال پیش به این سو 18 رهبر ایرانی و خارجی با ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشتند که 12مین آن نادر مشایخی است. آقای مشایخی در گفتگو با ما یکی از اصلی ترین عوامل در احیا و زنده کردن دوباره ارکستر سمفونیک تهران را در جوانگرایی و ورود نوازندگان تازه نفس جوان به این ارکستر دانسته.
اگر ما بخوایم تحولی توش ایجاد کنیم، احتیاج به آدمای جوان داریم. الان جوانهایی در ایران هستن که اینا کارشون انقدر خوبه که میتونه بنومرالی بشه. اینو وزارت ارشاد باید بدونه که اون افرادی که 20 سال بودن اینا دیگه نمیتونن کار کنن. اینا اطلاعی از وضع کنونی ارکستران ندارن. اگه قرار تغییری به وجود بیاد، باید از نیروی جوان استفاده کرد.
آقای نادر مشایخی رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران در ادامه این گفتگو دور نگاه داشتن این ارکستر از آلودگی به سیاست را یکی دیگر از عوامل مهم در احیای این ارکستر قلمداد کرده.
وزارت ارشاد پول در اختیار آهنگسازانی گذاشت که اینها برای پروپاگاندا و مناسبتی قطعه درست کنند. این قطعه خودشون از لحاظ فرم و محتوا هیچ ارتباطی به اسمی که روی قطعه گذاشتن نداشت. مثلا قطعه رو یه چه اجرا میکردن یه اسم داشت، چه دیگه اجرا میکردن اصلا اسمش عوض میکردن و اینو متوجه نشدن که موسیقی میدیوم خوبی برای پروپاگاندای سیاسی نیست. من کاملا مخالف استفاده از موسیقی در روابط و جریان سیاسی هستم.
تأمین نیازهای مالی ارکستر سمفونیک تهران نه تنها از سوی دولت بلکه بخش خصوصی نیز دیگر عامل مهمی است که به گفته نادر مشایخی در احیای این ارکستر مؤثر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبرها گزارش میرسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.